بسم الله الرحمن الرحيم. از خداوند متعال متضرعانه درخواست میکنیم که رفتار ما، گفتار ما، همه حرکات ما رو با لطف و کرم خود به اون چیزی که مورد رضای اوست نزدیکتر کن. اولا هفته دولت رو به شما برادران و خواهران عزیز تبریک عرض می‌کنیم و همچنین به همه کارکنان فعال و کوشنده دولت در سطوح مختلف مدیریتی و گرامی می‌داریم یاد شهیدانی را که به حمد الله هفته دولت مزین به نام اونهاست. این ذکر شهید رجایی و شهید باهنر که حقیقتاً مظهر علم و عمل بودند، این دو برادر عزیز در هفته دولت، این یک امر مغتنمی است، یک چیز نمادین و با ارزشی است. معناش این است که ما در رفتار عمومی خودمون، ما که مسئولین بخش‌های مختلف کشور هستیم، نگاهمون به همون ارزش‌هایی باشه که شخصیت این دو عزیز برجستگیش به خاطر اون ارزش هاست. من لازم می‌دانم از همه کارکنان دولت، از شخص رئیس جمهور محترم، از شما وزرا و مسئولان عالی رتبه در بخش قوه مجریه و از همه مدیران شما در رده‌های مختلف حقیقتاً قدردانی کنم، به خاطر اینکه تلاش میکنید، زحمت میکشید، دلسوزی میکنید و کار میکنید برای مردم. انشاءالله خداوند متعال هم به این کار شما برکت بده و هم اجر و ثواب اخروی به شما بده، هم اجر و ثواب دنیوی، که این اجر و ثواب دنیوی همون است که نتایج کار شما در زندگی مردم تجسم و تبلور پیدا کنه، مردم احساس کنند و در این فضای خدمت انشاءالله زندگیشون با خوشبختی همراه باشه. به شما عزیزان هم به خصوص توصیه میکنم که از این توفیق خدمتی که در اختیار شما قرار گرفته قدردانی کنید. خیلی قیمت داره اینکه انسان در یک جایگاهی قرار بگیرد که میتواند به مردم خدمت بکند، دست او بازه. این باز بودن دست انسان در بخشی از بخش‌ها برای خدمت به ملت و خدمت به اهداف عالی ملت، این خیلی چیز با ارزشی است. ما قرن‌های متمادی بستیت نداشتیم در انجام دادن اون کارهایی که تشخیص می‌دادیم خوب است و دلمون می‌خواست انجام بدیم. امروز این بستیت رو شما دارید، این رو قدر بدانید و خدای متعال رو شکر کنید و افزایش این توفیق رو از خدا بخواهید، بخواهید که خدای متعال توفیق بده به شما که بتوانید هرچی بیشتر به مردم خدمت کنید و از این بستیت استفاده کنید. خب حالا که خوشبختانه ماهای مبارک هم هست، ما در روزهای بسیار شریف ماه شعبان قرار داریم، در آینده نزدیک هم ماه مبارک رمضان میاد که ماه ضیافت الهی است و سفره میهمانی خدا، میهمانی معنوی الهی گسترده است. از این میهمانی استفاده کنیم، ظرفیت هامون رو زیاد کنیم، توجهمون رو بیشتر کنیم به معنویات و این کمک خواهد کرد. در مورد این گزارشی هم که آقای رئیس جمهور دادن که گزارش بسیار خوبی بود، من توصیه‌ام این است که این گزارش ها منتشر بشه. صدا و سیما این همین بیانات ایشون رو منتشر کنه، مردم بشنوند و خودان بشنوند. بسیاری از چیزهایی که اتفاق میفته، واقعیت داره در زندگی ما، اینها رو مردم درست در جریان قرار نمیگیره. ما درسته که برای خدا کار میکنیم انشاءالله، و هدف رضای الهی هدف عمده ما باید باشد و انشاءالله هست، لیکن اطلاع مردم از این کارها بسیار کار لازم و مهمی است. اینم خودش یک هدفی است. من قبلها هم همیشه سفارش کردم، حالا هم سفارش میکنم. چند خصوصیت ممتاز وجود دارد در این دولت، من لازم میدونم به این خصوصیات تصریح کنم، اگرچه بارها هم گفته شده، اما در این حال خوب است که هم خود شما دوستان توجه داشته باشید که مایه امتیاز شما این هاست، نام ها و عنوان ها و جایگاه ها و کرسی ها به انسان تشخص نمیده. تشخص واقعی، شرف واقعی در یک معانی دیگری است. همچنانی که در روایت داریم که اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، مثلا اینا اشرافیت در نظام های مادی معنا دارد، در نظام اسلامی اشرافیت یه معنای دیگه داره. اون کسانی که اصحاب اللیلند کسانی هستن که قیام برای خدا در شب میکنن یا کار دشوار رو برای مردم در شب انجام میدن، یا اون کسانی که حملت القرآن هستند، با قرآن انس دارند، با نور قرآن و هدایت قرآن حرکت میکنن، اشراف اینان. اون کسانی که پول دارن، ثروت دارن، جایگاه اجتماعی دارن، اونا در منطق و در نظام ارزشی اسلامی اشراف محسوب نمیشن. امتیازات دولت مردان هم از همین قبیله. یک چیزهایی هست که امتیازات واقعی است، اینا رو باید بهش توجه کرد. این تذکر من در درجه اول برای خود شماست که بدانید اهمیت شما، تشخص شما به خاطر این خصوصیت. حالا من سه تا خصوصیت رو اینجا یادداشت کردم، ذکر میکنم، بعد هم در فضای عمومی جامعه معلوم بشه که اگر از یک دولتی، از مجموعه‌ای انسان قدردانی میکنه، حمایت میکنه، این نشانه چیست، اشاره به چیست، مسئله چیست در این میان. یک خصوصیت این است که این دولت یک دولت کار، واقعا دولت حرکت و اقدامه. انرژی و نشاط کار این دولت یک امر برجسته است. الحمدلله از سال اول شما همینجور حرکت کردید. الانم با اینکه 3 سال گذشته از عمر این دولت، انسان احساس میکنه که تحرک و نشاط و فعالیت و اقدام در این دولت محسوسه، یعنی کاهش پیدا نکرده، افت پیدا نکرده. این خیلی چیز با ارزش است. در خدمت به مردم جدیت وجود دارد. رفتن در شهرها، رفتن به شهرهای کوچک، همه این نقاط کشور رو زیر پا گذاشتن، از منظر خبرگی و کارشناسی دور قرار ندادن هیچ نقطه ای از کشور رو، اینا چیزایی با ارزش. این نقطه اوله، این امتیاز اول. در هر مجموعه این امتیاز وجود داشته باشه، جا دارد که انسان از اون قدردانی کنه، با اون تصریح کنه و امیدوار باشه و مطمئن باشه که خدای متعال هم به اون مجموعه کمک خواهد کرد و ثواب خواهد. خصوصیت دوم، امتیاز دوم که در این دولت هست، شعار و گفتمان کلی این دولت که منطبق بر شعار و گفتمان امامه، منطبق بر شعارها و گفتمانهای انقلاب. این خیلی چیز با ارزشی است، این رو ما نمیتونیم ندیده بگیریم، هیچ کس نمیتونه ندیده بگیره. هر دلبسته به انقلاب این رو قدر میدانه. هر کسی که پیشرفت کشور را با هدایت انقلاب و با کارگردانی انقلاب تصور میکنه باید این رو قدر بدانه. عدالت خواهی در این دولت پررنگ شد. شعار عدالت خواهی به صورت جدی در روحیه مسئولان، دولت مردان، برنامه ها پرتو افکند. استکبار ستیزی که معنای ویژه انقلابی خودش رو داره در این دولت تشخص پیدا کرد، تمیز پیدا کرد. استکبار ستیزی معناش دشمنی کردن با دولت‌های دنیا نیست، معناش دشمنی کردن با استکباره. استکبار آفت برای بشریت است، از هر دولتی، از هر نظامی سر بزن. البته امروز مظهر استکبار آمریکا و صهیونیسم است، لیکن هر جا، هر کس، هر دولتی، هر مجموعه‌ای که استکبار ببرزن نسبت به دیگران، یک آفت در جامعه بشری و در نظام زندگی انسان به وجود میارن. ستیزه با این حالت یک حالت مطلوب اسلامی است. این هم یکی از خصوصیات این مجموعه است که خوشبختانه برجسته است. مسئله اعاده عزت ملی، ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و زیاده طلبی سیاست های دیگران، شرمندگی در مقابل غرب و غرب زدگی، این رو در این دولت انسان احساس میکنه که این عزت ملی، این استقلال حقیقی و معنوی، که استقلال معنوی از اینجا حاصل میشه. استقلال به این نیست که انسان شعار استقلال بده، یا حتی در زمینه‌های مثلا فرض کنید که اقتصادی هم به یک رشد بالایی دست پیدا کنه. نه، استقلال این است که یک ملت به هویت خود، به عزت خود معتقد باشه، برای او اهمیت قائل باشه، برای حفظ او تلاش کنه و کار کنه، در مقابل دیگران متعرضین، مستهزئین، شرمنده اظهارات خود و جایگاه خود نباشه. ما می‌دیدیم در برخی از اوقات گذشته متأسفانه که بعضی از کسانی که حتی مرتبط بودن، مسئول بودن، مرتبط با مسئولین بودن یا خودشون مسئول یه بخشی بودن، می‌دیدیم که انهو از گفتمان انقلاب در مقابل دیگران شرمندن، خجالت میکشن که حقایق انقلاب رو بر زبان جاری کنن یا اونها رو پیگیری کنن یا اونها رو اهمیت بدن. این خیلی بلای بزرگی است برای جامعه، این رو شما ندارید. مظهر دفاع از عزت هم یکی از مظاهرش همین مسئله انرژی هسته‌ای است. انرژی هسته‌ای برای ما فقط این نبود که ما یک فناوری رو میخواستیم داشته باشیم، دیگران میخواستن ما نداشته باشیم. این بود، اما این بخشی از قضیه است. یک بخش دیگر قضیه این بود که قدرت‌های گوناگون، پررو، متجاوز، زورگو و دنباله‌ها و اقمار بی‌ارزش آنها میخواستن حرف خودشون رو بر ملت ایران تحمیل بکنن در این زمینه. خب ملت ایران، دولت شما، شخص رئیس جمهور ایستادید در مقابل این زورگویی، این تحمیل، این افزون طلبی. خدا متعال هم کمک کرد، پیش رفتید. اینها اون بخش ها و اجزای گفتمان عمومی این دولتی که برای من اهمیت داره. روند غرب‌باوری و غرب‌زدگی رو که متاسفانه داشت در بدنه مجموعه های دولتی نفوذ میکرد، اینو متوقف کرد. چیز مهمی. حالا یه عده‌ای در جامعه ممکنه شیفته یک تمدنی، یک کشوری به هر دلیلی باشند، اما این وقتی که به بدنه مدیران انقلاب و مجموعه های انقلاب نفوذ میکنه، این چیز خیلی خطرناکی میشه. این دیده میشد، خب جلوش گرفته شد. گرایش های سکولاریستی که متاسفانه باز داشت در بدنه مجموعه مدیران کشور نفوذ میکرد، اینا جلوش گرفته شد. نظام انقلابی که بر مبنای دین، بر مبنای اسلام، بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی این ملت برخوردار شده، جانهاشون کف دستشون گرفتن، جوانهاشون رو فرستادن در میدانهای خطر، و یه چنین نظامی مسئولانش بیان دم از مفاهیم سکولاریستی بزنن، یعنی یکی بر سر شاخ و بن میبرید، میشینن خودشون نشستن سر شاخ، بن این مبنا و قاعده رو بنا کنن، کلنگ زدن. این خیلی چیزه خطرناکی بود. خب اینها جلوش الحمدلله گرفته شد. یا جرأت در ایجاد تحول، این حالت روحی این دولت این است که برای تحول آفرینی جرأت داره، اقدام میکنه. نمیخوام بگم همه این اقدامها 100% درسته یا درسته، نه، ممکنه یه جایی هم اشتباه باشه، اما نفس این که انسان حالت دلیری در مقابل مشکلات داشته باشه و تصمیم بگیره که اقدام بکنه برای رفع مشکلات، این چیز با ارزشی است که این خوشبختانه هست. جرأت در مقابله با فساد، مقابله با فساد خیلی کار سختی است. این یه وقتی بنده گفتم این اجزای افسر فساد رو به این آسونی نمیشه قلع و قمع کرد، خیلی کار سختی است. خب نه اینکه حالا بگیم قلع و قمع شده، نخیر، الان هم قلع و قمع نشده، لیکن جرأت مقابله با اون هست. خب وقتی که انسان خودش آلوده به فساد نباشه، اجزای مجموعه طبعا جرأتشون بیشتره. مجموعه های قبلی هم بسیارشون حقیقتا پاکیزه بودن، یعنی آلودگی نداشتن، اما بالاخره جرأت در مقابله با فساد یک امتیازیست که در شما هست. روحیه تهاجم در مقابله با زورگویان بین المللی. یه وقت هستش که زورگویان بین المللی هی میان آقا شما فلان کاری کردید، ما رفع رجوع میکنیم که نه والله نه بالله. یه وقت هستش که نه، خب این تهاجمش تهاجم زورگویانه است. بهترین دفاع در یه چنین مواقع هجومه. نقطه ضعف زیاد دارن زورگویان بین المللی، جنایت میکنن، فساد میکنن، به حقوق بشر تجاوز میکنن، به حقوق ملت ها تعدی میکنن، انسان ها رو لگدمال میکنن، همه کارهای زشت رو انجام میدن، آخرم طلبگار همه. خب این نقاط ضعفشون گفته بشه، بیان بشه با حالت تهاجمی، با حالت طلبگاری. اینجور نیستش که ما پاسخ بخوایم پیدا کنیم برای تهاجمات سیاسی بین المللی. ما یه وقتی از بنده سالهای اوائل میپرسیدن که آقا شما در مقابل این هر چه جوابی داری؟ میگفتم ما جواب نداریم، ما حرف ادعا داریم، ما مدعی اینا هستیم، در قضیه زن مدعییم، در قضیه حقوق بشر مدعییم، در قضایای حقوق اساسی انسان ها مدعی هستیم، ما مدعی اینا هستیم، ما در مقام پاسخگویی نیستیم که اونا چرا باید سوال کنن که مجبور باشه کسی پاسخ بده، اونا بیجا میکنن، سوال میکنن، ادعا میکنن. یعنی این حال روحیه خوبیست، روحیه انقلاب اینه، اینه که حقیقت را روشن میکنه و درخشان میکنه. اینا این گفتمان عمومی دولت این هاست. به طور خلاصه زنده کردن و بازسازی برخی خصوصیات جوهری انقلاب و منطق امام، این چیز با ارزشی است و مقابله با اون کسانی که میخواستن این ارزش‌ها رو، این مفاهیم اساسی رو منسوخ کنن یا از بین ببرن یا ادعا میکردن که منسوخ شده از بین رفته، این خصوصیت دوم که امتیاز دومی که در این دولت هست. امتیاز سوم هم روحیه مردمی و خاکی این دولته، این هم خیلی با ارزش، این قدر بدون، این چیز با ارزشیست. شما امتیازتون به تشخص ظاهری و شکل و قیافه نیست، امتیازتون به همین است که خودتون رو با مردم هم سطح کنید، به شکل مردم، در میان مردم برید، با مردم تماس بگیرید، انس پیدا کنید، بشنوید. این امتیاز بزرگیست، در شما هست، این رو حفظ کنید، نگه دارید. ساده زیستی به خصوص در خود آقای رئیس جمهور خوب برجسته است، چیز با ارزشی است، در مسئولین هم به حمدالله هست، کما بیش حالا یه جایی کمتر یه جایی بیشتر. ساده زیستی چیز بسیار با ارزشی است. مسئولان ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافیگری و اسراف و زیاده روی رو از جامعهمون که واقعا بلای بزرگی سی شکن کنیم، با حرف و گفتن نمیشه. از یک طرف بگیم، از یک طرف مردم نگاه کنن ببینن عملمون جور دیگه است. خب باید عمل کنیم، عمل ما باید معید و دلیل و شاهد بر حرفهای ما باشه تا این که اثر بکنه. این خوشبختانه هست، فاصلتون رو با طبقات ضعیف کم کردید و کم نگه دارید و کمتر بکنید هر چی ممکنه. این سه تا خصوصیت و امتیاز. خب من لن یشکر المخلوق لن یشکر الخالق، این وظیفه بنده هم هست، وظیفه همه هم هست. اگر چنانچه این خصوصیات رو در مجموعه دولت کنونی قدردانی نکنیم و تشکر نکنیم، طبعا خدا رو خوش نمیاد. خدای متعال دوست داره که از کارهای خوب افراد تشکر بشه، قدردانی بشه، سپاسگزاری بشه. وظیفه بنده هم این است که این قدردانی رو بکنم و به خاطر همین خصوصیات حمایت کنم از دولت. البته حمایت از دولت مخصوص این دولت نیست، ما همیشه هم بنده هم امام رضوان الله تعالی علیه از دولت ها در هر برهه از رؤسای قوه مجریه و مسئولین دولتی حمایت میکردن. دلیلش هم واضحه، چون عمده بار اداره مدیریت کشور بر عهده قوه مجریه است و نظام باید از قوه مجریه حمایت بکنه، از رئیس جمهور، از مسئولین، از وزرا. امام هم حمایت میکردن، بنده هم در دوره های گذشته همیشه حمایت میکردن. منتها خب این خصوصیاتی که عرض کردین موجب بشه انسان گرمتر حمایت کنه و دلگرمتر اقدام کنه در این قدردانی و حمایت. البته این به معنای چشم بستن بر ضعف های دولت هم نیست، بالاخره شما هم بشرید، نقص دارید، ضعف هایی هم دارید، کارهایی میخواستید انجام بدید انجام نگرفته، کارهایی رو به فکر نبودید، به ذهنتون نبوده، باید اونها رو متوجه بشید انجام بدید. اینها هست که خب در جلسات خصوصی با آقای رئیس جمهور، با بعضی از مسئولین دیگر، در بسیاری از جلسات عمومی مثل همین دیدارهای دولت و غیره اینها هم گفته شده. اون حمایت هم به جای خودش محفوظه و هست. چند نکته رو عرض بکنیم. یکی راجع به مطالباتی است که ما همواره در جلسات دولت مطرح کردیم. من میخوام تأکید کنم بر اون مطالبات. در جلسات سالهای گذشته این رو گفتیم که اینا مهمه، اینا چیزایی است که ما انتظار داریم شما مسئولان تراز اول کشور و قوه مجریه به اینها توجه کنید. یکی مسئله رعایت قوانین، قانون رو اهمیت بدید. قانون وقتی که با سازوکار قانون اساسی پیش رفت، این حتمیت و جزمیت پیدا میکنه. ممکنه همون مجلس یا دولت یا دیگران مقدماتی فراهم کنن که اون قانون عوض بشود، مانعی نداره. با طرحهایی که در مجلس میاد، با لوایحی که دولت میده، با تصمیم سازی هایی که در بخش های مختلف انجام میگیره، قانون تغییر پیدا کنه، عیبی نداره. اگر نقص داره، ضعف داره، غلطه، قانون عوض بشه. اما تا مادامی که قانونه، حتما بایستی به اون عمل بشه و به اون اهمیت داده بشه. که من این رو تأکید میکنم در بخش‌های مختلف. ممکنه یک چیزی رو شما معتقد باشید که این روال قانونیش درست طی نشده، متصدی این کار قوه مجریه نیست. قوه مجریه وقتی که قانون مجلس با همون سازوکار قانون اساسی ابلاغ شد به دولت، قوه مجریه این رو قانون باید بدونه. حالا اگر چنانچه ضعفی چیزی وجود داره، اون عوامل دیگری وجود دارد که باعث اون قانون رو اگر مشکلاتی داره از بین ببرن، چه در زمینه خود مجلس، چه در زمینه شورای نگهبان و از قبیل از این قبیل. قانون رو بهش اهمیت بده. نظارت بر زیر مجموعه خیلی مهم. من اصرار دارم، تأکید دارم که شما دوستان عزیز که مسئولان بالا و مدیران ارشد هستید، مسئله نظارت بر زیر مجموعه خودتون رو بسیار اهمیت بدید. این چشمهای بینا و بصیر و باز شماست که وقتی میچرخه توی این دائره مسئولیتتون، میتوانه تضمین کنه صحت کار را و پیشرفت کار. اگر چنان که شما غفلت کردید، ممکنه اونجا کار در همون بخشی که غفلت کردید نابسامانی انجام میگیره. مجموعه های انسانی مثل ماشین نیستن که انسان یه دگمه ای رو بزنه این ماشین به خودی خود شروع کنه کار کردن. مجموعه های انسانی مجموعه های از اراده ها، فکرها، نظرها، سلیقه ها، خواهش های نفسانی، صحیحش، غلطش، مجموعه از اینها هستن. خب این چیزی را که شما تصمیم گرفتید، تدبیر کردید، بناست انجام بگیره در مجموعه شما، ممکنه یک جا با یک مانعی از همین خواهش‌ها و فکرها و سلیقه‌ها و اراده‌های گوناگون برخورد بکنه و متوقف بشه. مثل یه جریان آبی که برخورد می‌کنه به یک سنگی، یه جریان باریک به یک ریگم برخورد کنه برمیگرده. خب باید برطرف کنید، باید این مانع رو برطرف کنید. این نمی‌شود مگر با نظارت. نظارت بسیار مهمه. خود آقای رئیس جمهور هم همینطور. البته نظارت در مورد رئیس جمهور نسبت به وزرا با استقلال وزرا در کارشون نباید تنافی پیدا بکنه، چون وزرا مسئولیت قانونی دارن، از مجلس رأی اعتماد گرفتن و استقلال باید داشته باشن. لکن این نظارت حتی در مورد وزرا هم وجود داره. استقلال عمل اونا محفوظ، اما نظارت رئیس جمهور هم با شدت تمام بایستی انجام بگیره. یکی هم اینه. یکی مسئله پیگیری مصوبات، به خصوص مصوبات سفرها، وعده هایی که داده می شود. شما یک جایی مسافرت می کنید، مثلا گفته می شه دولت 200 تا 100 تا مصوبه برای این جا داشت. اینا رو باید به طور جد دنبال کنید که تحقق پیدا بکنه. بنده در زمینه آمارگیری و آماردهی زیر مجموعه ها به مسئولان بالا، خب می دونید تجربه طولانی دارم، هم در دوره ریاست جمهوری هم بعد از او زیاد اتفاق افتاده که میان گزارش میدن آقا این کار شد، این کار شد، این کار شد. وقتی انسان میره نزدیک میبینه گزارش دروغ نیست، اما درست هم نیست. این یک نکته ای توش هست. هم دروغ نگفتن به شما، اما اونی که شما میخواهید باید اتفاق نیفتاده، انجام نگرفته. اینه، یعنی مواظبت کنید که اون چیزی که شما میخواهید انجام بگیره. گزارش های مکتوبی که به ما میدن همراه با آمار و ارقام و اینها ممکنه در این زمینه اختلال درش وجود داشته باشه، یعنی لذا باید خیلی با دقت و احتیاط اینها رو دنبال کرد که این مصوبات به خصوص وعده هایی که مردم داده میشه اینها بایستی با همین دقت و وسواس تعقیب بشه و پیگیری بشه. شما دولتی هستید هم که عرض کردم مردمی دیگه، یعنی مردم وقتی حرف شما رو صدای شما رو میشنون کنده از جنس خودشونی حرف میشنون، از موضوع بالا و متکبرانه با مردم حرف نمیزن. خب طبعا توقعاتشون زیاد میشه، این خوبه، اما توقعات رو هم زیاد میکنه. اگر چنانچه یک جایی برخلاف این توقعات رفتار شد، این در ایمان مردم، اعتقاد مردم اختلال به وجود میاد. این جایز نیست، نباید بگذارید چنین اتفاقی بیفته. اون چه که وعده میدید انجام بگیر، اگر نمیشه همون وعده‌ای که دادید صاف بیایید به مردم بگید نمیشه. من در یه موردی در همون اوائل ریاست جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد به ایشون گفتم که در این مورد، این مورد خاصی است، این نمیخوام حالا اسم بیارم، گفتم این مورد ممکنه شما براتون مشکلات درست کنه، بیایید صاف و روشن. قبلا تصمیم گیری شده بود قبل از دولتی ایشون، گفتم بیایید صاف به مردم بگید، به همون مسئولین بگید آقا این کارو ما نمیتونیم انجام بدیم، از شما قبول میکنن. البته ایشون مصلحت ندونستن، نکردن اون کار رو، ولی اون اقدامی رو که بنده فکر میکردم به نظرشون رسید. بعدم الزامی و اجباری نگفته بودم، پیشنهاد کردم، انجام نگرفت. لکن من عقیدم اینه، اگر چنانچه یک کاری رو نمیتونید انجام بدید، رفتید فلان استان فلان وعده رو دادید، حالا میبینید مشکلاتی ایجاد میکنه، تورم ایجاد میکنه، یا مثلا فرض کنید که کارهای دیگری رو ممکنه لنگ کنه، خیلی خوب صاف برید بگید آقا ما این رو تصمیم گرفتیم، حالا متاسفانه نمیشه انجام بدیم، این بهتره از این کار انجام نگیره. بنابراین این هم یکی، تعامل با دو قوه هم، دو قوه دیگر هم یکی از این توصیه هاست. تعامل با مجلس، تعامل با قوه قضاییه کار لازمی است، این رو مطلقا ندیده نباید گرفت. البته ممکنه در این راه تلخی‌هایی، مشکلاتی وجود داشته باشه، باید تحمل کرد بهتره. تعامل نظاممند با نخبگان و اهل نظر، حتی مخالف، با اینا هم باید تعامل. نخبگان جامعه رو نباید فراموش کرد. من اعتقادم اینه که بر طبق فرمایش مولای متقیان، اونجایی که بین خاص نخبگان و خاص مردم، عامه مردم، تعارض وجود داره، خاص عامه مردم مقدمه. این همونیست که در نامه معروف حضرت و فرمان معروف حضرت به مالک اشتر تصریح شده به این من. اما همیشه از این قبیل نیست، گاهی نخبگان نظراتی دارن، نظرات اصلاحی، این رو بایستی از اینا استفاده کرد. یعنی همچنانی که گفته میشه که همه چیز را همگان دانن، همه کار را هم همگان توانن، یعنی واقعش اینجوریست، از همه نیروها استفاده بشه، از نظراتشون، از نیروشون، از کارشون استفاده بشه. یه مسئله اطلاع رسانی است که من بارها گفتم، البته خوشبختانه حالا می‌بینم گاهی در آستانه سفرهای اطلاع رسانی خوبی انجام می‌گیره، لکن در این حال کمه. یعنی باید واقعا هنرمندانه، نه به شکل گزارش‌های متعارف و عادی. البته این گزارش امروز مستثناست، این به نظر من این گزارش باید اینان پخش بشه، لکن در بخش‌های مختلف وزرا برنامه سازی کنن برای گزارش. گزارش دادن کار آسانی نیست، کار بسیار مشکلی است که انسان بخواد از عملکرد خود گزارشی بده که باور مردم و اذعان مردم رو همراه داشته باشه. این کار هنرمندانه است، بایستی انجام بشه. یه سفارش دیگر که تأکید کردم، بازم تأکید میکنم، مسئله علم و فناوری است که خب خوشبختانه این معاونت خوبی که تشکیل شد خیلی کمک میکنه و باز هم همچنان توجه بشه به این مسئله که این پایه است، این جزء اون چیزهای ریشه ایست در کشور، جزء کارهای اساسی است. اگر ما بتونیم این پایه رو بالا ببریم، خیلی چیزها رو میشه بر این پایه بنا کرد. یکم توجه مقوله فرهنگ که خیلی مهمه، البته خب کارهایی شده، گزارشی هم که دادن اشاره به این معنا داشت. بنده هم در جریان هستم، اما در جریان بسیاری از کارها هستم، اما در این حال مقوله فرهنگ بسیار مقوله مهمی است، همونطور که بارها گفتیم مثل هواست که انسان در او تنفس میکنه. همه، بزرگ کوچیک، بالا پایین، عرض کنم که قشرهای مختلف، مسئول غیر مسئول، توی فضا تنفس میکنن. این فضا رو درست کنید تا همه سالم تنفس کنن. به انتقادها هم توجه کنید. حالا عرض خواهم کرد انتقاد با تخریب فرق داره. متاسفانه خیلی ها تخریب میکنن، چه میذارن انتقاد. اما اونجایی که واقعا انتقاده، کسانی با نظر خیرخواهانه نقاط مثبت کاری رو توجه میکنن، نقاط اشکالش رو هم ذکر میکنن. به اینها رو با سعی صدر گوش بدید، نه اینکه همه جا قبول کنید، چون ممکنه اشتباه کرده باشه اون منتقد. اما گوش کنید تا اونجایی که واقعا درسته از شما فوت نشه. خب حالا اینهای چیزاییست که عرض کردیم قبلها، حالا هم تاکید میکنیم بعضیش هم بهش توجه شده، بعضی هم باید بیشتر توجه بکنید. اونچه که در مورد سال آخر این دوره باید به شما عرض بکنم چند نکته است. یکی این که در این سال آخر با روی سال اول کار کنید. البته همینجور احساس میکنم هست، اما در این حال تأکید میکنم فکر نکنید که امسال سال آخر دولته. نه، مثل کسی که 5 سال دیگه بناست کار بکنه، اینجوری کار کنید. یعنی تصور کنید که این 1 سال به اضافه 4 سال دیگه در ید مدیریت شماست. با این دید نگاه کنید و کار کنید و برنامه ریزی کنید و اقدام کنید. این یک. دوم این که اولویت رو بدید به کارهایی که نیمه کار مونده. شکوفایی اینه. ما گفتیم نوآوری و شکوفایی. نوآوری به معنای هی پروژه جدید ایجاد کردن نیست. نوآوری نوآوری در فکر، در اندیشه، راه‌های نو رو پیدا کردن، اونها رو به عنوان برنامه و راهنمای کار در اختیار دولت، چه این دولت چه هر دولت دیگری تا 20 سال آینده قرار دادن. این معنای نوآوری است که شیوه های نوی رو پیدا کنیم. شکوفایی، بخشی از شکوفایی این است که اون کارهایی که شما تا حالا کردید اینها بتوانه طعم خودش رو به کام مردم بنشانه. کارهایی که نیمه کار مونده اینها رو، چه اونایی که در دولت شما شروع شده، چه اونایی که در دولت های قبلی شروع شده، این مهمه که در همین دوره مردم بچشن طعم همه خدمات شما رو. توصیه سوم هم که همون مسئله اطلاع رسانی است که عرض کردیم. مطلب بسیار مهمی که باز میخوام عرض بکنم به همین مناسبت این توصیه ها این است که این دهه‌ای که ما در پیش رو داریم، دهه پیشرفت و عدالت، این دوتا شعار، شعار دهه آینده است. پیشرفت، عدالت. نه اینکه تا حالا پیشرفت نکردیم، نه اینکه تا حالا به عدالت بی‌اعتنایی شده باشه به کلی، نه، ما می‌خواهیم در این دو دهه یک پیشرفت جهشی همه جانبه، یک عدالت گستری وسیع همه جانبه اتفاق بیفته. زمینه‌هاش هم فراهمه خوشبختانه. این دهه گفتمان مسئولان کشور بایستی پیشرفت و توسعه باشه، پیشرفت و عدالت باشه. البته خب عدالت بدیهی است که بدون معنویت، بدون عقلانیت عدالت تحقق پیدا نمی‌کنه. اینه قبلا هم عرض کردیم. اگر معنویت نشود عدالت تبدیل میشه به ظاهرسازی و ریاکاری و اینها. اگر عقلانیت نشود عدالت تحقق پیدا نمی‌کنه اصلا. اونی که تصور می‌کنه انسان عدالته، اون یاد جای عدالت واقعی رو می‌گیره. بنابراین معنویت و عقلانیت در تحقق عدالت شرطه. اما بدون عدالت پیشرفت مفهومی نداره، بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستی پیدا نمی‌کنه. باید هم پیشرفت باشه هم عدالت. اگر بخواهید الگو بشید و این کشور الگو بشه برای کشورهای اسلامی، این بایستی گفتمان حقیقی و هدف والایی باشه که همه برای او کار میکنه. نقشه راه سند چشم‌انداز، سند ژمنداز رو هیچ نبایستی مورد غفلت قرار داد. این حقیقتا یک سند واقعی است، یک نقشه راه حقیقی است. باید محاسبه کنید دستگاه‌های نظارتی خودتون رو. حالا دیگران ممکنه نظارت بکنن، ممکنه نکنن، ممکنه درست بکنن، ممکنه ناقص باشه، اما در درون خود مجموعه قوه مجریه که بسیار نقشش حساس در این از خودم که رسیدن به اهداف چشمنداز، دستگاه‌های نظارتی رو در درون خود قوه مجریه فعال کنید و سازوکارهای نظارتی رو به کار بیاندازید. ببینیم برنامه‌ها، سیاست‌ها چقدر جلو رفته. یعنی ما بالاخره اینجور نباشه که سال دهم سند چشمنداز نگاه کنیم ببینیم پیشرفتی پیدا نکردیم. نه، بایستی اینها رو مرتبا رصد کنید که معلوم بشه چقدر پیشرفتیم، چقدر به اون اهداف نزدیک شدیم، چقدر زمینه ها فراهم شده. یک نکته دیگر مسئله سیاست های اصل 44. خب همه اعتراف دارن که سیاست های اصل 44 اگر اجرایی بشه یک تحول در پیشرفت کشور در زمینه های اقتصادی و به تبع او در زمینه های دیگر به وجود میاد. این هم مسئله بسیار مهمی است. خب حالا آمارهای خوبی داده شد، کارهای خوبی هم انجام گرفته. قبل از آنی که این قانون اخیرم تصویب بشه دولت اقداماتی در این زمینه انجام داده، لیکن حالا قانون هم خوشبختانه تصویب شده، در اختیار شماست. قوی و کاملا جدی این سیاست ها رو دنبال کنید. این مسئله طرح تحول هم که اخیرا دولت مطرح کرده، این هم کار از همون کارهای بزرگه، از همون کارهایی که جرأت اقدام به اون کار خودش با ارزشه. خب همه این سرفصل ها رو قبول کردن، قبول دارن. همین مسئله هدفمند کردن یارانه ها خب واقعا چیز خیلی مهمی است. در دولت های قبلا مطرح بود، منتها پیشرفت نمی کرد. بارها صحبت شده بود، گفته شده بود، یا مشکلاتی که در قضیه بانک ها و مالیات و بیمه و گمرک و از این چیزایی که تو این بخش های مختلف این طرح تحول وجود داره. این کار بسیار بزرگ و مهمی است، حتما هم باید انجام بگیره. من توصیه می کنم در این کار حزم به خرج بدید، یعنی شتاب زدگی مطلقا نگذارید در این قضیه بزرگ به وجود بیاد. این کار کار مهمی است، کار بزرگی است. اگر خوب انشاءالله بتوانید این انجام بدید، یک قدم بلند برداشتید برای پیشرفت کشور. البته اگر خوب انجام نگیره، اون وقت خطرها و ضررهایی هم داره. یعنی مراقبت بکنید، هیچ عجله و شتاب زدگی نباشه. توقف رو توصیه نمی کنم، ترسیدن از ورود در این میدان رو به هیچ وجه توصیه نمی کنم، اما نگاه کردن جلو و پا، نگاه کردن به چشماندازهای دوردست و تبعاتی که ممکنه به وجود بیاد و راه جلوگیری از اون تبعات، اینا رو توصیه میکنم. فرض کنید ممکنه یک بخشی از این طرح تحول مثلا تورمزا باشه. خب فکر کنید برای مقابله با این تورم چیکار باید بکنید، چه اقدامی باید انجام بدید که این یا پیش نیاد، تورم ایجاد نشه، یا اگر ایجاد میشه کمتر ایجاد بشه. تا این کار اقتصادی، این جراحی بزرگ به خوبی انجام بگیره، به سلامت انجام بگیره. خب واقعا مسئله تورم مسئله است تو کشور ما. یعنی شما این همه خدمت، این همه زحمت کشیدید، بایستی در وضع زندگی مردم اثرات خودش رو بگذاره. الان هم تورم هست، البته همونطور که اشاره کردن تورم جهانی هم هست، منتها بخشش مربوط به تورم جهانی است، بخشش مسلم مربوط به خشکسالی است، بخشش مربوط به سرمای سخت زمستان گذشته است. اینا هست، بخشیش هم احتمالاً چیزهای قابل اجتنابیه. یعنی بایستی عوامل قابل اجتناب رو شناسایی کنید و از اینها اجتناب بکنید. یه مسئله هم که مسئله آخر باشه که عرض بکنیم، مسئله انتقاد و تخریبه. مرز انتقاد و تخریب چیه؟ تخریب بکنن اسمشو بذارن انتقاد، یا انتقاد بشه از ما تلقی تخریب از او داشته باشیم. خب باید مشخص بشه تخریب کدومه، انتقاد کدومه. انتقاد معناش اون ارزشیابی منصفانه است که یک آدم کارشناس میکنه. نقادی اینه دیگه. وقتی شما تا طلا رو میبرید پیش زرگر که نقادی کنه، این میگه آقا این 20 عیارش 20، یعنی عیار 20 رو قبول میکنه که 20 طلا هست. حالا از 24 عیار که طلای خالصه 4 عیار کمه، این شد نقادی. البته زرگر هم هست، وسیله نقادی هم داره. اما اگر چنانچه طلا رو بردید پیش یک مثلا فرض کنید که آهنگر، این نگاه کرد و انداخت، این که چیزی نیست، این اسمش نقادی نیست. اولا انکار شده اصل طلا بودن این. خب بالاخره مرد حسابی، حالا عیار 24 نداره، عیار 20 که داره، اینه قبول کن. ثانیاً شما که اهل این کار نیستی، آشنای این کار نیستی. آدم متاسفانه میبینه چیزهایی که به نام انتقاد از دولت و نقادی دولت امروز گفته میشه شکل همین تخریب رو داره، یعنی انکار امتیازات، قبول نکردن برجستگی ها و کارهای خوب و درشت کردن و برجسته کردن ضعف ها. خب بله ضعف هست، هر دولتی بالاخره انسان ها ضعف دارن دیگه، ضعف ها رو بگن، قوت ها رو بگن. جمع‌بندی کار یک دولت اون وقتی است که ضعف ها و قوت ها رو پلو هم دیگه قرار بدن منصفانه، اون وقت میشه جمع‌بندی کرد. نه اینکه بیان یک سره بنا کنن به بدگویی کردن و انکار کردن همه خصوصیات ما. خب بنده سه تا نقطه اصلی را، حالا بیش از این نقاط وجود داره، در اول عرایض هم گفتم، خب این سه چیز رو بگن، اونچه که در زمینه روحیه دولت، گفتمان اساسی دولت هست، اونچه در زمینه نوع عمل کرده دولت هست، اونی که در زمینه خلقیات دولتی مجموعه دستن در کار هست، اینا رو مشخص کنن، بگن بله اونجا هم فلانکار ضعف داره، این اشکالی نداره، اینو با گوش جان بایستی شنید و پذیرفت. اما اینا رو بی ملاحظه ندیده گرفتن، بی اعتنایی کردن، حتی بعضی از نقاط قوت را به عنوان نقطه ضعف معرفی کردن. ما امروز در مقابله با استکبار در سیاست خارجی، زبانمون زبان طلبگاری، عزت، اقتدار معنوی و اقتدار ملی است، بعضی بیان همین رو نقطه ضعف وانمود کنن که نه آقا شما کاری کردید که فلان دولت ها از شما خوششون نیاد. خب معلومه که خوششون نمیاد، فلان دولت ها اون وقت خوششون میاد که انسان بره تملق اونها رو بگه، حرفای اونها رو به عنوان حرفای برتر ذکر بکنه، خودش رو کوچیک کنه، از حرفای خودش، حرفای انقلاب عقب نشینی کنه، اون وقت اونها خیلی خوششون میاد. انتقاد خوبه، تخریب بده. انتقاد خدمت، تخریب خیانته. نه خیانت به دولت، خیانت به نظام و خیانت به کشوره. تخریب نباید بکنه، انتقاد بکنه. البته شما در شنیدن انتقادها سعی سر داشته باشید، یعنی واقعا اگر جای انتقاد منصفانه است با روی باز بپذیرید. حتی من میخوام به شما توصیه کنم تخریبها رو هم تحمل کنید. بالاخره سال آخر علیه قالب دولت ها این چیزا هست، البته علیه این دولت بیشتر هست. دو جریان الان وجود داره در علیه این دولت، یک جریان جریان داخلی است، یک جریان جریان خارجی است که او مهمتره. الان شما اگر نگاه کنید رسانه های دنیا رو و حرف های محافل خبری دنیا و محافل سیاسی دنیا رو میبینید، همشون واقعا مثل جنگ احزاب دست به دست هم دادن، فشار دارن میارن که این دولت رو بکوبن. هدفشون هم این دولت، یعنی آقای احمدی نژاد و شماها نیستید هدف واقعیشون، آماج شماهایید، آماج این دعواها شماهایید، اما هدف انقلابه، هدف نظامه، هدف واقعی اونه. شما هم چون حرف نظام رو میزنید طبعا آماج اینها قرار میگیرید، آماج این تهاجم ها قرار میگیرید. این هست، این خطیش که الان در بیرون وجود داره، همه جورش رو هم ما ببینیم. حالا بعضی از انواع این تهاجمات رو عامه مردم عموم میبینن، بعضیا خیلی از خواست هم نمیبینن، اما ما میبینیم، ما خبرهایی که به ما میرسه، نوع تحرک و تعاملی که وجود داره، حرفایی که زده میشه، میفهمیم که چطور
مجموعه دولت آماج حملات. علتش هم همین است که خب گفتمان این دولت گفتمان انقلاب و در جهت انقلاب حرکت میکنه. برابر این خط خارجی است. خط داخلی هم خاله طیفی است دیگه. حالا انگیزه های این خط تخریب داخلی طیف وسیعی است، نمیشه همه رو انسان به یک چوب برانه. بعضیا واقعا خبری ندارن، یعنی مغرض نیستن، اطلاعاتشون کمه بر اثر بی اطلاعی. بعضیا غرضهاشون غرضهای شخصی است، غرضهای سطحی است. بعضیا غرضهاشون غرضهای عمقی است، یعنی با نظام مسئله دارن، چینه امام در دلشونه، حرفای امام رو قبول ندارن، یا از اول قبول نداشتن یا حالا قبول ندارن. اونایی که رو برگردوندن از اون حرف ها و پشیمان شده ها و برگشته ها، این طیف وسیعی از انگیزه هاست. لیکن بالاخره محصولش جنبندیش همین تهاجم ها و پنجه زدن ها و لجن تراکنی ها و این هاست که وجود داره. شما هم یک توصیه دیگه این است که بهانه هم دست دیگرون ندید. من میبینم متاسفانه گاهی بهانه هایی هم از طرف خود شما داده میشه که این را هم بایستی بهش توجه کنید، که بهانه هم ندید دست دیگران و مراقبت کنید، حذف کنید. گفت اتقو من مواضع التهم. این یک شیخی گفتن در یک از مدرسه دینی به طلبه گفتش که گفتن فلان طلبه فلان مرابده غلط رو داره، گفت اتقو من مواضع التهم. آشیخ تو هم مواظب باشید، خلاصه مراقبت کنید، اتقو من مواضع التهم، مسئله درست نکنید برای خودتون، برای دولت و جنجال آفرینی هایی که دنبالش هستن دیگه. حالا کسانی این بهانه ندید برای جنجال آفرینی ها. امیدواریم ان شاء الله خداوند متعال از ما از شما راضی باشه، کمک کنه بهمون و ان شاء الله قلب مقدس ولی عصر از ما خوشنود باشه، خدمتگزار این نظام باشین، خدمتگزار دین باشین، خدمتگزار مردم باشین و روسفید باشین پیش خدای متعال. این چند سباه عمر به سرعت میگذره و یادتون هست جلسه اولی که با شما نشستیم عرض کردیم که این جلسه اول ما با دولت، اما به سرعت میرسیم به جلسه آخر. به این مضمون عرض کردیم، میبینید چطور سریع عمر میگذره دیگه، به سرعت انسان زمان رو میگذرانه و عمر این تومار در نظر دیده میشه. خدا کنه انشاءالله اون وقت که این تومار باز میشه در پیشگاه خدای متعال و پیشگاه اولیایش و پیشگاه همه مردم عالم در قیامت، شرمنده نباشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.